رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه همواره با تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران مخالف بوده ایم و امیدواریم جامعه بین المللی در این شرایط مقابله و مقاومت خوبی از خود نشان دهد، افزود ایران و ترکیه به عنوان دو کشور دوست و برادر این روزهای سخت را نیز با همکاری و همراهی یکدیگر پشت سر می‌گذارند. آقای روحانی همچنین در گفتگوی تلفنی با سلطان عمان ضمن طلب مغفرت برای سلطان قابوس پادشاه فقید عمان و آرزوی موفقیت برای سلطان جدید این کشور ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور در دوران مسئولیت ایشان بهتر و صمیمی‌تر باشد. رئیس جمهور با بیان اینکه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور بوده ایم بر توسعه و تعمیق روابط ایران و عمان در همه زمینه‌ها تأکید کرد و گفت علاقه‌مندیم توافقات دو کشور از جمله انتقال گاز ایران به عمان و سرمایه‌گذاری عمان در بندر چابهار هر چه زودتر اجرایی و عملیاتی شود. رئیس جمهور با اشاره به اینکه تردید نداریم ثبات منطقه در سایه روابط دوستانه کشورهای منطقه بوده است تأکید کرد امروز نیز خواستار روابط خوب بین همسایگان هستیم. پادشاه عمان نیز در این گفتگوی تلفنی روابط دو کشور را بسیار خوب و صمیمانه دانست و تأکید کرد روابط ما تاریخی است و اطمینان می‌دهم این روابط مانند دوره سلطان قابوس همچنان ادامه خواهد داشت.
خبرهای ورزشی به همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتون بخیر. حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال در نشستی با مهدی محمد نبی دبیرکل و صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی این مجموعه بر تقویت و توسعه فرایند تأمین منابع پایدار اقتصادی با بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های موجود تأکید کرد. باشگاه پرسپولیس انتشار خبر انتقال سیامک نعمتی به تیم شهر خودروی مشهد در ازای مبلغ رضایت‌نامه یحیی گل محمدی را تکذیب کرد. در بیانیه این باشگاه آمده است قرار نیست مشکلات مالی از طریق واگذاری بازیکنان مرتفع شوند. در صدد هستیم با ایجاد راهکارهای مناسب درآمدزایی و حل موانع و مشکلات ضمن اجرای تعهدات خود ترکیب تیم فوتبال خود را حفظ و تقویت کنیم. حمیداوی مالک شهر خودرو امروز به مسئولان پرسپولیس هشدار داد بدهی بابت رضایت‌نامه انتقال گل محمدی را پرداخت نکنید پنجره نقل و انتقالاتیتان بسته می‌شود. احمد سعادتمند مدیر عامل باشگاه استقلال هر گونه مذاکره با استراماچونی برای بازگشت به رأس کادر فنی تیم را تکذیب کرد و گفت همچنان از فرهاد مجیدی سرمربی جوان استقلال حمایت خواهیم کرد. سعادتمند خبر کسر قرارداد فرشید اسماعیلی بابت انتقاد از کادر مدیریتی باشگاه را هم نادرست دانست. فریبا مددی نایب رئیس فدراسیون بادمینتون به عضویت کمیته مالی کنفدراسیون بادمینتون آسیا درآمد و مهدی انوری رئیس کمیته پژوهش فدراسیون بادمینتون در کمیته پارا بادمینتون آسیا پست گرفت. و جلسه کمیته استیناف فدراسیون فوتبال برای تصمیم گیری درباره نتیجه دیدار برگزار نشده دو تیم سپاهان و پرسپولیس فردا برگزار می شود. رضا فتایی سرپرست سپاهان با اعلام این خبر گفت علاوه بر اسناد و مدارکی که فرستاده ایم مستندات جدیدتری هم داریم که در جلسه فردا ارائه خواهیم داد. امیدواریم نتیجه بازی در مستطیل سبز رقم بخورد. ما همچنان خواهان برگزاری بازی با پرسپولیس در هر محلی که تعیین کنند هستیم و امیدوارم رأی فردای کمیته سیناف عادلانه باشد. دیدار هفته 20 لیگ برتر فوتبال بین تیم‌های سپاهان و پرسپولیس که می‌بایست روز 4 اسفند در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شد به دلیل امتناع تیم میزبان از حضور در زمین لغو شد و کمیته انضباطی رأی به برتری 3-0 پرسپولیس داده بود. تندرست باشید عزیزان.
امشب ادامه بارش ها رو در مرکز، شرق و جنوب شرق کشور همچنین جنوب به جز استان هرمزگان خواهیم داشت که به شکل رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش باد خواهد بود. ضمن اینکه در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز نیز امشب در استان‌های قزوین، البرز و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ میده. شدت بارش ها رو هم امشب در شرق یزد، جنوب شرق کرمان، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان و جنوب آذربایجان غربی خواهیم داشت. داشت که احتمال وقوع تگرگ نیز برای مناطق وجود داره و فردا پنجشنبه نیز سامانه بارشی دیگه از سمت شمال غرب وارد کشور خواهد شد، در نوار شمالی و دامنه‌های زاگرس مرکزی سبب بارش خواهد شد. در ضمن در مناطقی از شرق و مرکز کشور نیز بارش پراکنده رخ میده. شدت بارش‌ها رو فردا در جنوب آذربایجان غربی و زنجان، شمال کردستان و آذربایجان شرقی و قزوین خواهیم داشت و روز جمعه نیز انتظار داریم در شمال شرق، شرق و ارتفاعات البرز شرقی در استان‌های سمنان و شرق سواحل شمالی نیز ادامه فعالیت این سامانه بارشی رو داشته باشیم.
از آن صبح فردا پنج شنبه چهارم اردیبهشت به افق تهران ساعت 4:51 و طلوع آفتاب ساعت 6:21 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
طعم چیزیه که همه دوستش دارن، آلیس و طعمش، آلیس و طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس میکنن.
زبان فارسی زبانی که عامل تابو دفاع هست، خانوادگی
که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام به شما مردم ایران زمین، شبتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. من اعظم لک افتخار دارم مثل هر هفته در این ساعت در خدمت شما باشم. امشب درباره ویروس کرونا صحبت می‌کنیم و تلاش داریم در این چند دقیقه اطلاعات جدیدی از این ویروس منحوس رو به شما ارائه کنیم. از همان روز اول که کرونا وارد کشورهای مختلف شد، یک سوال اصلی این بود که چطور میشه اون رو کنترل و درمان کرد. ابتدا در دعواهای سیاسی برخی کشورها مدعی بودند که در این زمینه موفق شدند. ترامپ اسفند ماه این ادعا رو مطرح کرد.
پرزیدنت ترامپ در گزارش خود درباره وضعیت ویروس کرونا در آمریکا گفت اقدامات پیشگیرانه به موقع گسترش شیوع این ویروس را به حداقل در میان کشورهای جهان رسانده است.
ما پویاترین اقدامات را برای مقابله با ویروس کرونا اتخاذ کردیم. آمریکا در میان کشورهای جهان جاذبه اول برای مسافرت است، اما ما کمترین موارد مبتلایان به کرونا را در جهان داریم، حتی کمتر از کشورهایی که بازدیدکنندگان کمتری دارند و جمعیت آنها بسیار کمتر از آمریکا است.
اما خیلی زود آمریکا درگیر این ویروس شد و در رأس کشورهای مبتلا در دنیا قرار گرفت. از همون موقع مشخص شد که قسمت عمده ای از ادعاهای آمریکا در حد حرف باقی مونده. همزمان دوباره نگاه ها به سمت سیستم سلامت و دانشمندان پزشکی رفت. این بار همه می گفتن که آیا میشه سرعت تشخیص یا درمان کرونا رو بیشتر کرد؟ در این بین دانشمندان ایرانی هم فعال بودند. قسمتی رو که همکارم در این مورد آماده کرده به اتفاق میشنوید.
در این روزهای کرونایی آنچه بیشتر به بشریت میتواند خدمت کند دانش است. ایران سالهاست که روی دانش و مخصوصاً فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کرده است. حالا جواب گرفتیم.
ما دستگاه‌هایی رو در واقع تولید می‌کنیم که این دستگاه‌ها میتونن با پوشش‌دهی پارتی ماسک افیشنسی یا کارایی اونو تا 99% بالا ببرن، تنفس پذیریه یا در واقع افت فشار که ما تونستیم اینو به شدت کاهش بدیم توی ماسک‌ها.
برخی شرکت‌ها که در چند سال گذشته با آرامش کار خدا می‌کردند به خط مقدم مبارزه با کرونا آمدند. فناوری‌های جدید آنها بسیار کارآمد است، مانند این شرکت.
شرکت دانشمندانی که من مدیریتش رو به عهده دارم 10 ساله که تولید دستگاه ونتیلاتور، ماشین‌های بیهوشی و دستگاه سی تی اسکن رو در ایران انجام میده. تمام خطوط تولیدمون رو معطوف تولید ونتیلاتور کردیم. الان 30 دستگاه در روز تولید می‌کنیم. بخش اعظم نیاز کشور پوشش داده میشه. 3 شیفت بچه‌های ما دارن کار می‌کنن.
خوشبختانه چند سالی است که ایران در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت کرده. از شرکت‌هایی که ماسک‌های نانو می‌سازند تا آنهایی که وسایل پیچیده ICU را می‌سازند. حالا همگی چندین برابر گذشته کار می‌کنند. دکتر ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور:
حوزه‌های مربوط به تولید ماسک، تولید مواد ضد عفونی، خطوط تولید اینا کامل ما الان همه چیز رو تو داخل تولید می‌کنیم و این باعث شده که الان می‌بینید که ما تونستیم به خوبی در مقابل کرونا مقاومت بکنیم و عملا بیماری تو فاز کنترل در اومده، اتفاقی که تو خیلی از کشورهای دیگه نیفتاده. بیش از 80 پروژه تست بالینی تو کشور اجرا شده و صدها پروژه پژوهشی.
اما دانشمندان ایرانی در حوزه مبارزه با کرونا دست به یه خلاقیت دیگر هم زدند. ایران دومین کشوری است که از پلاسما درمانی استفاده کرده است.
از 24 بیماری که بعد از پلاسما بودن 8 تاشون فوت کردن، یعنی اینکه معلوم میشه بیش از 40% پلاسما در بیمارانی که از اول هم جزء هدف ما نبود به اینا بدیم مؤثر بوده.
در این روش از پلاسمای خون افرادی که کرونا گرفتند و خوب شدن برداشت میشود و برای درمان افرادی که تازه گرفتن به عنوان یک پادزهر استفاده میشود. ایران 45 روز قبل از امریکا این روش را آزمایش کرده و جواب گرفته است.
اگر تو روزای اول این پلاسما بهشون تزریق بشه، او حجم ویروسی که وارد بدن شده رو از بین میبره و دیگه بیماری به جای اینکه بره به سمت شدیدی، به سمت یه بیماری خفیف و متوسط و بهبودی.
دانشمندای ما از اون چشم آبیا کم ندارن که بیشتر هم دارن و حالا اونا بیاد باید بیان از نتایج و تجربه ما استفاده کنن.
اما اقتصاد دانش هم بسیار مهم است. دولت باید حمایت بکند تا این قدرت ایران هم در داخل و هم در خارج از کشور برای خدمت به بشریت استفاده شود. امروز دکتر آقا محمدی در وزارت کشور از این حمایت ها گفت
که ما در بعضی از حوزه ها برای اینکه این شرکت ها جلو برن بایستی اجازه صادرات داشته باشند و در حقیقت تضمینی پیدا کنن که میتونن اگر بازار خارجی پیدا کردن ادامه بدن با توسعه کارشون، نه اینکه با امکانات داخل کم کنن. یعنی اگر ونتیلاتور مثلا 30 دستگاه تولید میشه و بیشتر نیاز داخل نیست، این میتونه بکنه 60 تا، ولی 60 تایی که بتونه بازار خارجیش رو هم اجازه بگیره و این در حقیقت یعنی ورود ایران در یک حوزه کاملا علمی به حوزه صادراتی که باز اینم یک جهش دیگر تولید میتونه در سال جهش تولید باشه.
خبرهای بسیار امیدوار کننده ای از وضعیت درمانی ایران به گوش میرسه. اما الان برای درک بهتر این اتفاقها با آقای دکتر سید عباس متولیان، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران که مهمان تلفنی ما هستند، گفتگو میکنم. سلام به شما، شبتون بخیر و خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، زیرساخت‌های علمی ما در حوزه پزشکی در یک دهه گذشته متحول شده. الان در اکثر روستاهای کشور خانه بهداشت هست و بیمارستان‌هایی که مجهز هست در بسیاری از شهرهای ایران، همه اینها رو ما داریم. اینها چه کمکی میکنه که بحران‌های مثل کرونا بتونه بیشتر کنترل بشه؟
زیرساخت‌های پژوهشی که در کشور وجود داره با وجود بیش از 60 تا دانشگاه علوم پزشکی و بیش از 700 تا مرکز تحقیقاتی و حدود 20,000 تا عضو هیئت علمی که تو این دانشگاه علوم پزشکی مشغول به فعالیت هستن، اینم یک در واقع سرمایه ملی هستش که در شرایطی مثل همین اپیدمی کرونا که پیش اومد در واقع خودش رو نشون میده. ما در جریان همین همگیری کرونا حدود 150 تا طرح تحقیقاتی مرتبط با کرونا ظرف همین مدت تقریبا 1 ماه خورده‌ای دریافت کردیم و بیش از 80 تا حدود 90 تا از این طرح‌ها مصوب شده و در حال اجرا هستش. خیلی از اینا در زمینه‌های مرتبط با کیت‌های تشخیصی، در واقع درمان‌های جدید، کارآزمایی بالینی درمان‌های جدید و همینطور شناسایی ویژگی‌های ویروس، شناسایی ویژگی‌های بیماری، شناسایی عوامل خطر هم ابتلا و هم مرگ و میر و شدت بیماری در واقع مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه هست که نتایج اینا هم به سرعت داریم سر میکنیم که به دست در واقع همکاران بالینی و همکارانی که در عرصه بهداشت و درمان فعال هستن و سیاست گذاران برسه که بتونن تصمیمات بهتری برای ارتقای سلامت و در واقع کنترل این همه گیری بگیرن.
بله، در صنعت ساخت کیت‌های تشخیصی، دستگاه‌های تنفسی و حتی درمان پلاسما خبرهای خوشی رو این هفته شنیدیم که قسمتی از اونها هم در برنامه ما پخش شد. مدیریت سلامت اینجا بسیار مهمه. چه نگاه مدیریتی کشور ما شده؟
بله، ببین، مدیریت سلامت در واقع یه اصل مهم اینجا در واقع عملکرد مبتنی بر شواهد هستش که شما به هر حال الان در مورد تصمیم گیری های مختلفی که قرار در سطح کلان انجام بشه، حالا تو این زمینه ما یه پیمایش ملی کووید 19 رو در دانشگاه علوم پزشکی ایران داریم انجام میدیم که این در واقع به صورت 8 هفته متوالی، حالا حداقل اگر بیماری مدت طولانی تر باشه ممکنه که مطالعه رو بیشتر ادامه بدیم، که در مورد آگاهی و نگرش و خطر درک شده مورد مطالعه قرار میده. در واقع مهمترین یافته که از این مطالعه به دست ما اومده تا الان اینه که واقعا آگاهی مردم نسبت به علائم و روش‌های انتقال، روش‌های پیشگیری از بیماری کرونا کووید 19 خیلی بالاست، ولی خطر درک شده متاسفانه پایینه. یعنی مردم فکر میکنن که احتمال اینکه خودشون مبتلا بشن رو کم در نظر میگیرن نسبت به واقعیت. بر اساس اطلاعات موجود تا الان مرگ و میر کرونا یا در واقع میزان کشندگیش 10 برابر از آنفولانزا بیشتره، ولی مردم فکر میکنن که شدتش با شدت آنفولانزا یکیه. اینه که این یه مقداری برای ما نگران کننده است.
خب پیشبینی شما از تحولات بعدی چی؟ الان میتونید بگید که چه طرحی در حال انجام گرفتنه که ممکنه نتایجش در روزها و هفته های آینده منتشر بشه و خوشحال کننده باشه، باعث دلگرمی مردم بشه؟
ببین، چند سری کارآزمایی بالینی در واقع داره تو کشور انجام میشه. حالا بعضیشون در قالب شبکه‌های بین‌المللی هست. یه کارآزمایی بزرگ در واقع توسط با رهبری سازمان جهانی بهداشت هستش که به صورت چند کشوری داره انجام میشه و کشور ما هم در واقع تعدادی از بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی درگیر این کارآزمایی هستن که داره در واقع چند تا درمان اصلی که حالا برای کرونا مطرح شده رو داره با هم مقایسه میکنه و وقتی همه این نتایج کنار هم قرار بگیره یک شواهد خیلی قوی انتظار داریم به دست بیاد در مورد درمان‌های دارویی، چون چندین کارآزمایی بالینی در خود کشور ما داره انجام میشه که الان فکر میکنم که تعدادشون به حدود 100 تا رسیده باشه در دانشگاه علوم پزشکی مختلف، شاید هم بیشتر از اون باشن. تست میکنه ظرف یک ماه آینده بعضی از اینا نتایجشون به دست بیاد و ما برای درمان بیمارای که در آینده مبتلا میشن دست پرتری داشته باشیم.
و اینکه از نظر روانی برخی در جامعه ما خیلی باور ندارن که ما بتونیم به این سطح از دانش برسیم. چه صحبتی شما با مردم دارید تا به این باور برسن که همه امیدها به خارج از کشور نباشه؟
ببینید، واقعا ما به عنوان یک کشوری که 1% مثلا جمعیت دنیا رو در واقع به خودش اختصاص میده و حالا به همین نسبت انتظار داریم که از نظر به دست آوردن شواهد علمی و حالا فناوری و تحقیقات مرتبط با بیماری هم این سهم رو داشته باشه، ما قطعا همین سهم رو حتی میشه گفت بیش از اون 1% تو دنیا داریم. واقعا توی این زمینه همه‌گیری کرونا که پیش اومده، پاسخ بخش تحقیقات و فناوری به این موضوع واقعا در خور توجه بوده و تعداد محصولات فناوری، شرکت‌های دانش بنیان، تحقیقاتی که در حال انجام هستش در سطح کشور بسیار قابل توجه هستش، بیش از اون چیزی هستش که انتظار میره. ولی خب یه سری مسائلی در واقع فرض فرمایید موضوعات مثل واکسن، چیزایی که احتیاج به تکنولوژی‌های خیلی بالا داره، خب این رقابت بین حتی تو دنیا هم میشه گفت که بین شرکت‌های چند ملیتی هستش که سرمایه‌گذاری‌های کلان میتونن تو این زمینه بکنن. خیلی رقابت سختیه که ما با این زیرساختایی که الان فرض بفرمایید توی دانشگاه‌های علوم پزشکی عمدتاً داریم که بخش دولتیه، به سختی میتونیم که مثلا با زیرساختایی که شرکت‌های فناوری چند ملیتی با بودجه‌های چند میلیارد دلاری بتونیم رقابت بکنیم، و این به نظر میاد ما بعد بخش خصوصی قوی تری تو این حوزه داشته باشیم. منظورم توی حوزه تکنولوژی تولید واکسن خصوص و حالا داروهای جدید.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سید عباس متولیان که با ما همراه بودید در این بخش. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خوشحال شدم و برای همه مردم عزیز آرزوی تندرستی و سلامتی دارم و خواهش میکنم که مواظب خودشون باشن.
دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر سید عباس متولیان، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران. شما هم اگر در مورد این بخش نظری دارید میتونید برای ما به شماره پیامگیر 3900 ارسال کنید.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لبان، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحقیقات خارجی. رویای آندلس.
اما یک واقعیت جامعه در این روزها همین شیوه مدیریت افکار عمومی است. متاسفانه برخی به شدت تحت تأثیر اخبار منفی قرار می گیرند. قسمت نمایشی اومده کردیم که به شنیدنش می ارزه.
بالاخره خوب یا بد، این دنیای صفر و یک یه بخشی از زندگی ما شده. حالا اگه این وسط ما 40 تا پیام رسان و 10 تا پیج داریم که تو هر کدوم روزی 200-300 تا کانال و سفر رو بالا پایین میکنیم که مبادا چیزی از دستمون در بره، حواسمون هست که هر گردی تو این دنیا گردو نیست؟
لعنتی ها، بیرون نیاد از خونهاتون دیگه. از صبح تا حالا هر کی از جلوم رد شده دومت جلوتر ریاش اینجوری زده بیرون از سینه. 400 نفر همینجوری مردن.
ای بابا
چیه؟ چرا اینقدر نوچ میکنی؟
خدا به خیر کنه، میگن از هر 4 نفر 3 نفر کرونا گرفتن، 2 نفرم اینجوری ریاشون میترکه.
وای خدا،
من میترسم خودم و خودتو این بچه جغله بگیریم. اون وقت چی؟
هیچی دیگه، هممون میمیریم. ازم میگن نصف مردم قراره همینجوری بمیرن.
میگم این خبره رو دیدی؟
کدوم خبره؟
همین که نوشته پرستار قلابی دستگیر شد دیگه.
نه حالا مگه چی شده؟
بیا اینو ببین. بیا
خوب ببینم. این که همون پرستار است که میگفت چند نفر جلوش پرپر شدن.
حالا این خوبه، ببینم. ببین بیا.
اینم که معاون وزیر بهداشته.
آره انگاری حالش خوب شده، رفته سرکشی چند تا استان.
میگم مگه نمیگفتن مرده؟
والا میگفتن، ما هم میشنیدیم، ولی انگار اشتباه شنیدیم، یعنی اشتباه میشنیدیم و میدیدیم.
بیداده بیداد.
حالا تو این میون بعضی هم هستن که اونقدر اونوریا رو قبول دارن که گاهی خودشونو تو جمع نماینده های اونا جا میزنن. حالا تو یه چیزی تو دوتا کانال دیدی، اصلا معلوم نیست راست یا دروغ باشه. بعد حالا تو دیدی، خیلی حال کردی، باشه، چرا واسه بقیه قوپی میاد که همین الان از هواپیما پیاده شدی از اون ور آب اومدی این ور آب؟ آقا جان اگه مرغ اونوریا واسه خیلی قیمتی تر از مرغ خودمونه، باشه، لااقل قاز ببینشون، نه اینکه دیگه تبدیلش کنی به کپک بلوری.
من فامیلمون مقیم غرب آلمان شرقیه.
خوب میگه من تا شنیدم داره کمبود میشه رفتم فروشگاه 4 تا قالب پنیر خریدم. خوب. وقتی برگشتم خونه دیدم همسایمون 2 تا پنیر دستشه داره میره بیرون. گفتم کجا میری؟ گفت شنیدم تو فروشگاه پنیر کم شده. دارم میرم 2 تا پنیر برگردونم.
حالا شما اینو میگی؟ من خودم مقیم شرق آلمان غربیم. بله، اونجا دولت برای اینکه کمبود پنیر به وجود نیاد به همه یکی یه گاو با گاودار دادن. بله، که گاوداره هر روز شیرشو میدوشه همونجا تو خونه تبدیل به پنیر میکنه، تازه همونجا بسته‌بندی میکنه میفرسته واسه فروشگاه ها. اصلا یعنی ته رفاهن به خدا.
حالا میدونی اینجا چرا رفت آمد بین بعضی شهرها ممنوعه؟
نه چرا؟
میگن تو بعضی شهرها انقدر جنازه رو هم تلمبار شده کل شهر مرده، واسه همینم جلوشون رو گرفتن که کسی خبردار نشه.
اینو کجا دیدی؟
بابا همه اون وریا تو پیجاشون گذاشتن، میگن همینجوری الان 40 میلیون نفر مرده.
وای خدای خودت رحم کن. میگم مگه نگفتن چون خیلی ها مردن رفت آمده بین شهر رو بستن؟
آره
والا من یکی از آشناهامون فامیلش تو یکی از همین شهرهایی بود که میگفتن همشون مردن. جالبه، میگفت تو نونوایی بوده که بهش زنگ زده.
یعنی کسی نمرده؟
نه چی بگم، آدم نمیدونه دیگه حرفی کیو باور کنه.
بله خلاصه هر کانال و صفحه‌ای که اسم خودشو گذاشت خبر موثق و خبر خیلی موثق و ته ته خبر و خبر داغ و خبر مذاب و خلاصه از اینجور خبرها، الزاماً خبرش خبر نیست.
سپاسگزارم از همکارانم. 3900 منتظر دیدگاه های شماست. روزهای سخت کرونایی بالاخره تموم میشه، اما تجربه دنیا در این چند ماه بسیار مقتنمه. برخی کارشناسان میگن کشوری که بتونه این فضا رو مدیریت کنه قطعاً در دوره پسا کرونا جزء کشورهای پیشرو و موفق خواهد بود. به امید اینکه ایران عزیز ما جزء این کشورهای پیشتاز باشه. سپاسگزارم که با رویای اندلس این هفته همراه بودید. شب شما بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید، با ما باشید.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.